اما کاری که شما میخواید انجام بدید اینه که بین تو تمرین اول اعتبار برمیگشت به شخص شما، یعنی اون چی که در شخص شما وقتی که اعتباریاتی از دست بره هنوز معتبر واقع میدید. خب مهمه واقعا، اون چی که شخصی مهمه واقعا هم شخصی هم. اینجا این شخصی بودن رو شما باید در روایتتون برای شخصیت دیگری بکنید، یعنی همچنان من روایت فردی شما را از حضرت ایوب میخوام. داستان از حضرت ایوب رو نخوند، بازنویسی کنید. ممکنه بعضیش از حافظتون فرار کنه، تقریبا بگید خب معتبر نبود برای من اصلا. مثلا اینکه چگونه سوگندش رو ادا کرد که رو میخونیم ممکنه اصلا ذهن شما فرار کنه، که بخشش اینه برای شخص شما معتبر نبود. اما متنی بنویسید که بازنویسی کنید در رو، که ما بگیم این داستان حضرت ایوب اتنایید میگن به روایت خیلی نیه، حالا مثلا به روایت خانم پیر خیلی روایت آقای بنیادی واقعا این جدی روایت شخص شماست و از اعتباریات شمایید که دفعون در روان اعتباریات در تمرین اول شخصی شد، الان دارید برای یک داستان که مشهور از جهت اعتباریات دارید و از دست رفتن اعتبار های دنیایی به روی اون اینو یاد
به هیچ چیز پایبند نباشیم.
به اعتبار فردی خودتون پایبند باشید.
چه به چهارتون به دسته پایبند نباشیم.
چند چیزی تحت ما میگیم به سر بازنویسی کنیم. در واقع. منظور کنیم نگارش آزادان از همه اگر
یعنی از زاویه دید خودتون در ما ببینیم.
هیچ کمی این زاویه دید مزاهمه. من میترسم که شما رو باید چارچوب هایی. این هم وارد چارچوب هایی داشته.
نه
اصلا اینکه باید اون چارچوب هم میخوامی نمیدن اصلا زاویه دید اعتبار نیست ها، به اعتباریات تکیه کنیم.
سلسله وقایع لسته ایوب پیامبر حفظ کنیم.
اگر سلسله وقایع معتبر برای شما حفظ میشه، اگه معتبر نیست حفظ نیست. بذارید من میگم اعتباریات شخصیتون رو بگیرم به اینکه زاویه دید چیه ما بیدن پجره. اگر پدید آمد قطعا معتبر باشه هر جور نگاهش
هست. استاد باز میخوام یه مثالش میتونه مثلا باز نمیشه با باز نمیشه بازگویی واقعی عاشورا باشه توی روزخونی ها. هر کسی هر مدادی یه شکلی میبینه و یه شکلی میخونه، در حالی که مثلا ممکن اگر واقعا به یه منبع معتبر رجوع کنیم یه جور دیگه بگه، یه کسی که بالای منبع بوده یه جور دیگه تعریف کنه. واقعی واقع است اما هر کسی یه مدل تعریف بهش میکنه.
شما یه جور دیگه اش اینجوری که معنای فردیتون رو بهش میدید اما معنا معتبر. اگر ما بخوایم این نوع روایت ببینیم خوبیدار از معنا میفت، بعد افرادی ترجیح میدن پای مثلا نقل فلانی باشن یا این ترجیحات از کجا میشه؟
از اعتبارات
میشه، از اعتباری که برای اون رو نقل قائل میشه. برای این اعتبار فردی شما مهمه. من باز کلمه اعتبار رو بکنم، شما اون رو از آن خودتون میکنید. این اعمال قدرت احمد اعتبار چی که ما قبلیت بحث کنید، این شما اعمال قدرت دارید میکنید اما قدرتتون از اعتبار فردیتون نشون میشه و اعتبار فردیتون تکیه‌گاه محکمی باید میشه برای دفاع از
من. این دوستان مصداقیش تمثیل سازی باشه، یعنی اینکه همین مثالی که خانم فرمودن، خب یکی خیلی با تمثیلات خاصی واقعی عاشورا رو بیان میکنه، مثلا هر چیزی رو در پسش یک عمقی میبینه، یکی نه همون ظاهر رو میگه، داستان رو ترجیح میده.
مثلا هم چارچوبه، یعنی میتونه معتبر باشه میتونه نباشه. مثلا ما میگه به ظاهر توجه نکنید، معنا در باطن است و واقعا میتونه این معنای باطنی رو عرضه کنه چون معتبره براش، اونم میتونه باشه. اما اینم یه چارچوبه بیرون از وجود شماست. باید اول اینا ما مهم برامون تکیه‌گاه فردی شماست، روی اعتبار فردی که به این بازگویی خواهید اون مهم. ببینید من جایی دیگه برای که وقت زیادی نگیره میگه بعد پای روایات اسلامی که بیشتر آنها منقول از وحضه ابن منده و کعب الاحبار است، ایوب در سرزمین شام در محلی به نام بسنه میزیست و پس از بالغ ابن دعور شاید بر امباور در بنی اسرائیل ریاست دید. نصر وی را ایوب ابن موسى ابن رازه یا رعوئیل ابن عیس ابن اسحاق آوردن، این به خاطر نسبتش با حضرت یعقوب. همسر او را با نامهایشان الیا، لیا و رحمه یا رحیمه خوانده شده. دختر یعقوب نبی یا لوط گفتن که همسرش بود و گاه دختر لوط مادر او دانسته شده. پدر ایوب هم مرد دیندار و بر آیین ابراهیم علیه السلام شمرده شده است. ایوب خود نیز شخصی صالح و موحد بوده و با تضرع و سجده به درگاه باری تعالی پیوست از الطاف و نعمتهایی که خداوند او بر زمین داشته شکرگزار شده. من منابع دیگه نمیخونم، بس من دارم روایت میکنم. ابلیس که بر پایه برخی از روایات در آن روزگار هنوز در آسمانها راه داشته، این برمیگرده به این بحثی که میان نظر تاریخی با ظهور حضرت محمد و از آسمانها هم رانده شد، یعنی اتفاق تاریخی بود. قبلا در دوران حضرت موسی و عیسی اینها او قدرت بیشتری در جهان داشت. در حال ابلیس که برپایه برخی از روایات در آن روزگار هنوز در آسمان ها راه داشته، بر این معنی حسد برد و گفت این شکرگزاری های ایوب نه از سر صدق، بلکه از آن روز که بهترین نعمت های الهی را در اختیار دارد. آنگاه از خداوند اجازه خواست تا بر انبار و خاندان و جسم ایوب تسلط یابد و با امتحانی وی را بیازمد. خداوند برای آشکار شدن صدق ایوب خواست ابلیس را اجابت کرد. ما میگیم خدا این خواسته بدترین موجود داد اجابت میمونه، خواستی ها را اجابت میمونه. و اون نیز نخست انبار به سبس خاندان ایوب را از میان برد و آنگاه بیماری قریبی بر تن او بیفکند، چنان که سرتاپای او را فرا گرفت. از این پس میگن خیلی نفرت انگیز شده بیم. حالا بعضی ها تا اونجا پیش میان یعنی که مفتاد بردنش. از این پس مردم شهر از ایوب روی برگردانیدن و برای جلوگیری از شیوع بیماری او را از شهر بیرون کرده در مکان ناشایست جایش دادند. اما همسرش هرگز دست از او باز نداشت و پرستاریش همت نمشد. گویند در همین دوره سه تن از ایمان آورندگان به ایوب نزد وی آمدند و ابتلای آن پیامبر به شدائد و بیماری سخت را سزای اعمال او و عقوبتی از سوی خداوند یاد کردند و این امر ایوب را سخت رنجاند. مثل اون کارگری بود که شیبی انداختی بود به فلاش که آخش در اومد و اینا بود برای سنگ میزدن شیبی مثل یک کلوخی انداخت، برای این کلوخ یه نالهی کرد و اینا بود که از دوست رسید. این هم میگم خیلی ایوب خیلی زنگ شد. بیماری دراز مدت ترسش و هم دوستنهای پروردگار را از یاد ایوب نبرد و با صبر شگفت در برابر بلایا ابلیس را بیش از پیش نامید. پس ابلیس راهی دیگر اندیشید و بارها کوشید تا همسر ایوب را بفریب، اما هر بار ناکام بود. سرانجام در کسوت انسانی زمینی با او به گفتگو پرداخت و او را واداشت تا در برابر قرصنانی موهای خود را بپوشد. حتی این کسوت انسانی زمینی را میگن پس از پیامبر اکرم دیگه برای شیطان مقدور نیست، یعنی در کسوت انسانی زمینی زوجیده این که میگن قضیه تاریخی نیست که به اینا برد. ایوب چون دانست که همسرش به نیرنگ ابلیس گرفتار شده، اینان از کف بداد و به درگاه پروردگار بنالید و سویلن یاد کرد که او را به صد چوب تنبیه نماید. پروردگار از پس ناله ایوب بلایایی را که برای آزمودن صبر و ایمان ایوب بر او ناظر شده بود قطع کرد و فرمان داد تا ایوب از آبهایی که در زیر پای او جاری میگردد بخورد و تن خود را در آن بشوید. ایوب چنین کرد و سلامت خویش باز یافت و همه چیز به حال سابق بازگشت. آنگاه ایوب برای اجرای سوگند خویش به دستور آفریدگار صد شاخه باریک چوب را به هم بست و یک بار آن را به آهستگی بر پیکر همسر خود فرود فرود آورد تا سوگندش راست کند. با دون موش در آورد خالصوس کرد. این روایت که الان من بردم میگه هر کدوم از کدوم من به سویتون حق بکنه همه رو داره دیگه، من اون منابع رو نخوندم، این فقط روایت ها هم بشنسم. این داستان اگه چیزی از حافظتون رفت بذارید بره، احتمالا اگه همیشه گوش میکردید در واقع اون عملا باقی نمونده، اونقدر معتبر نمونده، نمونده که نمونده که باقی
بعضی حافظهشون کوه بعضی
اصلا حافظه محور نیستیم. یه داستان است، یه داستان از ایوب. حتی ما نمیگیم که چرا روایت اسلام رو رعایت نکردیم، ما اتفاقا میخواییم که شما بهشون اعتبار فردی رو بدیم. تا تو مثنوی پر از این اعتقادیات فردیه، تو مثنوی مولوی مثنوی گفتم بله پر است از این اعتقادیات فردی مولوی. داستان مثلا درگیرش بودیم خود اصحاب اخدود رو نقل میکنیم، اصحاب اخدود قرآن رو تو رابطان، اما این ویژه مولوی همون داستان، خیلی از داستان رو نقل میکنیم، تمام این شوخی هاش لطایی که رایج روز بود، مثل ما که همه کلی جوش میشنیم با هم اسمس بودیم نو باید داستان های جوها و غیر و غیر، حتی افسانه دژ هوشربا اینطور که صوفی تحقیق کرده میگه کاملا رایج بود، پس بازگویی میکرده تو مثنوی اعتبار همون داستان ها به اعتبار مولوی من داستان ها کاملا تکرار میشه. الان شما یه بازگویی از داستان میکنید، ما در بین هم نیستیم که شما چقدر به داستان وفادار بودید، اصلا وفاداری فراموش کنید، این وفاداری اعتباری نیست که ما در پیش هست، شما چقدر به دولت اسلامی وفادار بودید، اصلا این اعتبار نیست، حتی چقدر به قرآن وفادار بودید.